گرامی هستیم. انشالله که شما هم همراه ما باشید و برنامه ها رو دنبال بفرمایید. خدمتون عرض کنم که در حال حاضر جناب آقای حمید رضا آصفی که سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه بودن پشت خط ارتباطی ما هستن تا راجع به سازمان شانگهای با ایشون هم صحبت بشیم و نظرات ایشون رو هم دریافت بکنیم، کما اینکه ما توانستیم امروز در بخش‌های مختلف راجع به این موضوع با شما هم صحبت بشیم. آقای آصفی، از سلام و ادب و احترام خدمت شما.
جناب کشتی، خدمت اصلاحی شنوندگان محترم و عوامل برنامه‌تون از ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم. خدمت شما عرض شود که هفته آینده مجمع عمومی سازمان ملل برگزار میشه. فکر میکنی تعاملات این سازمان چقدر میتونه در برخی تصمیم گیری ها در مجمع عمومی سازمان ملل اثرگذار باشه؟
ابدا این ایام سوپری رو عرض تسلیت دارم و از شما و شنوندگان محترم التماس دعا.
خیلی متشکرم، سلامت باشید.
ببینید، موضوع سازمان ملل که هر سال برگزار میشه،
بله،
یک اتفاق بزرگ هست که در حال همه کشورهای دنیا و اونجایی که میتونن در سطوح بالا، در سطوح میانه شرکت میکنن، هم از رئیس جمهور باشن، وزیر خارجه باشن و دیگران. این که فرمودید،
بله،
این اجلاس تصمیمات به اون ساز میتونه مؤثر باشه. من یه نکته رو ابتدا بگم، شاید جواب سوال توی همین توضیحات من روشن بشه.
انشالله بفرمایید.
ببینید، دنیا از حالت تک قطبی شدن خارج شده،
بله،
و به سرعت به روی چند قطب در حرکت میکنه. ما در حالت گذار هست،
بله،
در دنیایی که چند پیمان های منطقه‌ای بسیار پر اهمیت میشن، یعنی پیمان هایی که بر اساس اتحاد کشور هم سیاسی اقتصادی امنیتی شکل میگیرن. این نقطه یک ساعت به توجه کنیم.
بله.
از این حیث ایران در پیمان شانگهای بسیار پایز اهمیت،
بله،
این پیمان یک پیمانیه که ابتدا بروکر به امنیتی اقتصادی وجود و الان دیگه تقریبا اون وزن اقتصادش بر بقیه عبادش رچان گرفت، برتری گرفت.
بله.
خب کشورها مهمی توی این سازمان هستن. دو تا عضو دائم سازمان ملل هست، چین، روسیه. چهار تا کشور هسته‌ای توش هستن، چین، روسیه، پاکستان. لذا اهمیت این که یکی در این سازمان عضو باشه به خوبی روشنه که چقدر پر اهمیت. خیلی خوب، حالا وقتی ما سازمان ملل به جمهور کشور ما این شهر رو شرکت میکنن، وقتی حضور طبیعی در پیمانهای منطقه داشته باشن، روابط خوب دو جانبه با کشورها داشته باشن، تغییر وضعیت ما در سازمان شانگهای،
بله،
یک کار جمعی فقط نیست، بلکه این امکان رو میده که روابط دو جانبه ما با کشورهای این سازمان تا کشور پیش به تعمیق بشه، رو به جدا بشه. وقتی یک کشور با پیشینه در یک سازمان مهم یعنی سازمان ملل شرکت میکنه، طبیعی پشتوانه بهتری داره، مخاطبین بهتری رو خواهد داشت و بعدها از وزن متفاوتی برخوردار خواهد بود. در سازمان ملل تصمیم گیری نمیشه،
بله،
ما سالهای گذشته رو که شما نگاه کنید سازمان ملل با یک تصمیم گیری، یک اتفاق بله. جمعی خروجی نداره. که کشورها میان موازهشون رو میگن، بیان هاشون رو میخونن، دید هاشون رو میگن. این سازمان ملل شکارش اینه امسان همینطور خواهد بود.
بله.
امسان این کمک میکنه انشاءالله جمهوری اسلامی با قوت بیشتر و با سلامت بیشتر بتونه موازهش رو به دنیا منتقل کنه و بیشتر مورد استقبال و توجه.
بله آقای عاطفی، البته خب ما صدای خیلی مطلوبی از طرف شما نداریم، علتش هم حالا یا گوشی تلفن هست و یا موارد دیگه یا جابجایی که باید صورت بگیره. من یک سوال دیگرم میخوام مطرح بکنم. با توجه به حضور ایران در نشست سازمان شانگهای و با توجه به اینکه سازمان شانگهای هم همطوری که خود شما هم فرمودید از اساس یک سازمان امنیتیه، آیا میتونه همچون ناتو کشورهای عضو پیمانهای امنیتی داشته باشن و ایران چقدر میتونه اثرگذار باشه؟
ببینید، به هر حال موضوع تروریسم، به هر حال موضوع تهدیدی که این کشورها میتونن، چه از حیث تروریسم، چه از حیث مواد مخدر، یک نگرانی مشترکی برای این کشورها به وجود آورد. امیدوارم الان صدای منو بهتر داشته باشید.
البته تغییری نکرد، من نمیدونم حالا جابجایی
شد. دارم تلاش میکنم.
بله خیلی خوب. بله لطف میکنید، ممنونم.
از این حیث این کشور نگرانی های مشترک شدن. طبیعیه این سازمان که اون عمرش 30 سال نداده، سال 1992 شکل گرفته، این سازمان 30 سال نرسیده. بر این
بله خب قطع شد، کیفیت نامطلوبی داشته دا. ایشون هم خب تلاش کردن حالا یا جابجا داشتن میشدن اینها، ولی کلن قطع شد. انشالله اگر فرصتی باشه و ارتباط برقرار باشه با کیفیت بهتر، باز هم در خدمت جناب آقای عاطفی که سالهای گذشته سخنگوی وزارت امور خارجه بودند رو انشالله مجددن داشته باشه. آقای عاطفی مجددن ارتباط برقرار شده؟
زنده باشه. می فرمودید صدای منو خوب دارید؟
بهتر شده. بله بفرمایید.
خیلی خوب الحمدلله. نمیدونم تو کل دارید صدای منو دارید. عرض کردم
بله،
این سازمان به هر حال هدف نهاییش این هست که در کنار همکاری های اقتصادی و ترانزیتی، موضوع ترانزیت رو نباید از ساده گذشت.
بله.
در کنار اون دو تا هدف بزرگ یک چتر امنیتی روی اعضا به وجود بیاره، چون موضوع مواد مخدر، موضوع تروریسم یک نگرانی جدی هست. جمهوری اسلامی با توجه به اینکه هم تجربه زیادی در این خصوص داره،
بله،
هم به عنوان یکی از کشورهای مطرح و قدرتمند در این منطقه شناخته میشه، میتونه نقش جدی داشته باشه.
بله.
اون در پرتو همکاری های دو جانبه میان کشورها صورت میگیره از یک طرف، و از طرف دیگر همکاری های چند جانبه با اتخاذ راهکارها و سازکارهایی به منظور مقابله با تروریسم.
بله بله آیه عاطفی
جانم.
بله خب من فکر میکنم با توجه به اینکه باز این صدا خیلی مطلوب نیست، من عذرخواهی بکنم و ادامه انشالله اگه یه جنبندی هم از موضوع داشته باشید خوشحالم.
شما سوالتون بپرسید بفرمایید، دستمون میخواید من جنبندی کنم؟
به اعتقاد شما آیه دکتر عاطفی، به اعتقاد شما تکمیل عضویت ایران در سازمان شانگهای چه پیامی در نظام بین الملل داره؟
ببینید پیام روشنش اینه که علارغم این که آمریکا 40 سال در صدد اعمال تحریمه،
بله،
در صدد منزوی کردن ایران هست، این نشون میده که این سیاست ها ناموفق بوده.
بله.
ایران روز به روز هم در منطقه حضور پررنگتری داره، هم فراتر از کشورهای منطقه، و هم این که پیمان های مختلف از جمله همین سازمان همکاری شانگهای
بله.
عضویت کامل ایران رو به رسمیت میشناسه و ایران به عضویت کامل در میاد.
بله.
این رو به دنیا منتقل میکنه که پیام خیلی روشنی هم هست که علارغم همه تهدیدها و فشارها، جمهوری اسلامی روز به روز موقعیتش در سطح منطقه و جهان بهتر و بهتر میشه.
بله.
یک نکته ای که من باید بهش اشاره کنم این هستش که
بله.
ببینید، ما به عنوان کشور محوری در منطقه باید بتونیم ظرفیت‌های خودمون رو به منطقه معرفی کنیم و از ظرفیت‌های کشورهای منطقه استفاده کنیم و این همپوشانی رو بین منافع مشترک انشاءالله به وجود بیاریم.
بله.
من فکر میکنم حضور ایران در
بله.
سازمان شانگهای که در آینده کشورهای منطقه و پیمانهای منطقه‌ای حرف اول رو میزنه
بله.
بسیار مهم و برای دنیا یک پیام روشن از اقتدار ایران رو داره.
خیلی متشکرم جناب آقای آصفی عزیز که در این گفتگو شرکت کردید.
من شرمندم که صدا ضعیف بود، دیگر من نبود.
شما لطف دارید جناب آصفی عزیز، خیلی ممنونم. خدا نگهدار شما باشه. خدا حافظ شما. خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. بحث سازمان شانگهای بود و گفتگو با جناب آقای حمیدرضا آصفی که سابقا سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان بودن و مدتی سفیر بودن. انشالله که مورد توجه شما هموطنان گرامی قرار گرفته باشه. منازل العشاق عنوان برنامه بعدی ماست که از شما هموطنان گرامی که با رادیو گفتگو همراه هستید درخواست میکنم این برنامه رو بشنوید.
منازل العشاق سرگذشت کاروان اسیران اهل بیت علیهم السلام از کربلا تا کربلا،
از کربلا تا کربلا.
منازل العشاق، قطره ای از دریای مصائب آل الله در مسیر از کربلا تا کوفه و شام و تا بازگشت به کربلا.
منازل العشاق، به روایت مهدی امین فروغی.
روز هجران و شب فرقت یار آخر شد، زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل، نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد. صبح امید که بود معتکف پرده غیب، گو برون آی که کار شب تار آخر شد. آن پریشانی شبهای دراز و غم دل، همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. باورم نیست ز بد عهدی ایام هنوز، قصه قصه که در دولت یار آخر شد. ساقیا لطف نمودی قدحت پر می باد، که به تدبیر تو تشویش خمار آخر شد.
بازگشت
بحث پارم سوی یارم، چشم انتظار.
از مهمترین و پیچیده ترین پرسش هایی که در تاریخ عاشورا پیش روی ماست یکی زمان دقیق حرکت کاروان اهل بیت از شام به طرف مدینه است و اینکه چه مدت در راه بودند و دیگر چگونگی تغییر مسیر ایشان به کربلا است و اینکه از چه مسیری به کربلا بازگشتند. این پرسش ها مناقشاتی رو با خود همراه کرده بر سر اینکه آیا اهل بیت 40 اول به کربلا آمده اند یا 40 سال بعد. اما با توجه به شواهد تاریخی و کنار هم قرار دادن همه گزارش ها در میابیم که خروج کاروان از شام 7 یا 8 سفر بوده و اهل بیت روز 40 اول به کربلا رسیده اند و در همان روز سر مقدس ابا عبدالله علیه السلام به بدن ملحق شد.
مظلوم ما دل غسله دل کفه. مظلوم ما
در برخی منابع تاریخی آمده پس از آن که کاروان از دمشق حرکت کرد و پس از پشت سر گذاشتن بعلبک و همس و احتمالاً از منزل شیزر یا حمات و یا کفرتاب به درخواست اهل بیت به طرف کربلا تغییر مسیر دادند. نوشتند امام سجاد علیه السلام و زنان کاروان از نعمان ابن بشیر که سرپرست کاروان بود خواستند که به سوی کربلا بروند و گفتند تو را به خدا سوگند ما را از راه عراق به مدینه بازگردان. نعمان ابن بشیر هم پذیرفت و کاروان داغ دیده و رنج کشیده آل محمد رهسپار کربلا شد. روز 40 چگونه و از کدام سو کاروان وارد دشت نینوا شد بر ما پوشیده است، اما گزارش های تاریخی نشان از آن دارد که روز 40 با ورود کاروان قیامتی در کربلا به پا شد. نوشتند زنان و مردانی از بنی اسد و قبائل اطراف که از آمدن کاروان خبر داشتند پیشتر خود رو به کربلا رسانده بودند و چشم انتظار قافله بودند. نوشتند همین که آثار زمین کربلا پیدا شد زنان و کودکان خود رو از مرکبها به زیر انداختند. فعند ذالک نظروا فی کربلا فجدد الاحزان و شقق الجیوب و نشر الشعور و عبدو ما کان مکتوما من الاحزان. وقتی چشم آل الله به زمین کربلا افتاد غمها تازه شد و زخمهای دلشان سر باز کرد و با دیدن کربلا همه گریبان چاک زدند و موها رو پریشان کردند و داغهای پنهان دلشان آشکار شد. زنان و کودکان اهل بیت در حالی که زنان بنی اسد دور تا دور اونها رو گرفته بودند و با اونها شیون می کردند خاک کربلا رو به سر می ریختند و از دل شیون بر می آوردند و می گفتند وا محمدا وا حسینا. نوشتند زینب کبرا سلام الله علیها با قامت خمیده در میان جمعیت زنان با حالی غریب می گریست و می گفت وا اخا وا حسینا وا حبیب رسول الله و ابن مکه و منا و ابن فاطمه الزهرا و ابن علی المرتضى. از آن سو ام کلثوم سلام الله علیها در میان زنان با چشم خونبار میگریست و میگفت الیوم ما تجدی محمد المصطفى، الیوم ما تجدی محمد المصطفى، امروز جدم رسول خدا از دنیا رفت، امروز روز داغ پیامبر است. نوشتند زنان قبائل اهل بیت رو همراهی کردند تا آمدند بالای قبر ابا عبدالله. وقتی رسیدند طوفانی از شیون و گریه به پا شد. ام کلثوم قبر مطهر و در آغوش گرفت و گفت اخی قتلوک و ما عرفوک و ترکوک عریانن و ذبحوک عطشانن و لم یوجد احد ان یرحمک و یرحم عیالک یا ابا عبدالله. برادرم قدر تو را نشناختند و خون پاکت را ریختند. برادر بدنت را برهنه بر خاک صحرا رها کردند. حسین تو را با لب عطشان سر بریدند. برادر هیچ کس بر تو و بر خانواده‌ات رحم نکرد. در برخی منابع این شعر را به زینب کبرا سلام الله علیها منسوب کردند که در کربلا دامن کشان از کنار قبر ابا عبدالله به طرف قبر مطهر ابوالفضل العباس علیهم السلام می رفت و بر می گشت و می گریست و می گفت فقد ناها هنا قمرن مزیعن به نور هداه و یهد تائهینا، فقد ناها هنا روحن و روحن و ریحانن و زیتونن و تینا. اینجا همان جاییست که ما بدر منیری را از دست دادیم که گمگشتگان به نور او هدایت می شدند. اینجا بود که ماه تابان ما غروب کرد و عالم در ظلمت فرو رفت. اینجاست که روح عالمیان و راحت مؤمنان و ریحان رسول خدا را گم کردیم. تین و زیتونی که خدا در قرآن به آن سوگند خورده اینجا از دست ما رفت. هنا ذبح الحسین به سیف شمر، هنا قد تربو منه الجبینا. اینجا بود که شمر پیشانی حسین رو بر خاک گذاشت و سر او رو از بدن جدا کرد. هنا مزق الخیام و حرقوها و قص مفی اونا فلخائنینا. اینجا بود که خیمه های ما را پاره پاره کردند و سوزاندند و خائنان اموال ما را به غارت بردند و در میان خود تقسیم کردند. هنا العباس فی یوم عبوسن هیال الماء قد امسا رهینا، همین جا بود که در آن روز پر هراس عباس را کنار نهر فرات بر زمین زدند و دستانش را بریدند و بدنش همانجا بر زمین ماند. هنا و به الرزیع به سهم حقد فما رحم صغار المرزعین. همین جا بود که به کودکان ما رحم نکردند و عوض آب تیر کین بر گلوی شیرخواره ما زدند و او را ذبح نمودند.
لا 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 گل گندم، لا 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 گل گندم برای آب بابات روزه بدین مردم، بدین مردم بابات روزه. لا 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 گل پر پر جلو چشما نری روح لنزها از سر.
نوشتند اهل بیت سه روز در کربلا به عزاداری پرداختند و پس از سه روز نعمان ابن بشیر به امام سجاد علیه السلام عرض کرد یا ابن رسول الله، اگر میخواهی این زنان و کودکان زنده به مدینه برسند باید حرکت کنی. اگر اینان بیشتر در کربلا بمانند از شدت غم و اندوه دق میکنند و میمیرند. پس به دستور امام سجاد علیه السلام بار بستند و آماده حرکت به سوی مدینه شدند. نوشتند رباب همسر والا مقام ابا عبدالله و مادر علی اصغر از امام سجاد اجازه گرفت در کربلا بماند. امام موافقت فرمود و سفارش او رو به بنی اسد کرد. رباب در کربلا ماند و روزها کنار قبر ابا عبدالله علیه السلام زیر تابش آفتاب داغ می نشست و سوگواری می کرد. بنی اسد خواستند برای او سایبان بسازند ولی قبول نکرد. زنان بنی اسد از او خواهش کردند که شبها نزد اونها بره و روزها کنار قبر ابا عبدالله. نوشتند بعضی روزها زنان قبایل اطراف هم می آمدند و دور او حلقه می زدند و به عزاداری می پرداختند. و رباب پس از واقعه عاشورا یک سال بیشتر زنده نماند و از دنیا رفت.
عروس ما گریه نکن ربا، منم یه خواهرم گریه نکن آتیشمون زدی از وقتی رفت علی، خیمه نیومدی یه خودت یه